در برنامه امروز خواهیم دید که داستان زندگی فاحشه‌ای به نام راهاب داستانیه که به همه ما امید میده.
امروز ما در دنیایی زندگی میکنیم که بسیاری بر ضد خدای زنده حقیقی یعنی عیسی مسیح ایستادن. اما کلام خدا میگه که روزی این دنیا تحت داوری خدا قرار خواهد گرفت. اما 2000 سال پیش خدا به صورت عیسی مسیح بر زمین ظاهر شد تا با این دنیای سقوط کرده گناهکار ملاقات کنه. درست مثل دو جاسوسی که با راهاب فاحشه این زن گناهکار ملاقات کردن. او به دنبال ماست تا به ما بگه چطوری از این داوری مهلک و وحشتناک نجات پیدا کنیم.
شنوندگان عزیز، امروز با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای صابرین اصلان در خدمت شما هستیم. همانطور که میدونید تا به حال با سری برنامه هایی تحت عنوان راهاب و ریسمان قرمز رهایی با شما همراه بوده ایم. در مطالعه امروز خواهیم دید که اگر خدا به فاحشه‌ای به اسم راهاب فرصت نجات و رهایی داد، پس او میخواهد این هدیه را به من و شما نیز عطا کنه. اگر تا به حال موفق به شنیدن برنامه های قبلی نشده اید، از شما دعوت میکنیم که به بخش فارسی تارنماهای دلهای من احیا کن و راستی مراجعه کنید و پادکست های ما را در آنجا دنبال کنید. آدرس های اینترنتی مورد نیاز شما در انتهای درس در اختیار شما قرار خواهند گرفت. در اینجا از شما دعوت میکنیم که به برنامه امروز توجه کنید.
امروز به انتهای فصل دوم کتاب یوشع نزدیک میشیم. اگر به یاد داشته باشید، راهاب از دو جاسوسی که به عنوان نمایندگان یهوه خدای زنده حقیقی وارد اریها شده بودند، تقاضای رحم و شفقت میکنه و به اونها میگه میدانم که خداوند این سرزمین را به شما داده است، ولی هنگامی که خدا این شهر را مورد داوری قرار دهد، از شما التماس میکنم که مرا و خانواده ام را نجات دهید. و جاسوسان پاسخ می دهند که بله، به تو قول می دهیم و سوگند می خوریم که تو را نجات خواهیم داد، اما تو باید این طناب قرمز را بر پنجره خانه‌ات از بیرون آویزان کنی تا ما با دیدن آن تو و خانواده‌ات را از مرگ و هلاکت حتمی نجات دهیم. بعدن آیه 22 می گه آنان آنجا را ترک کرده به کوهستان رفتند و 3 روز در آنجا ماندند تا تعقیب کنندگان به اریها بازگشتند. تعقیب کنندگان تمام طول راه رو جستجو کردند، اما چیزی نیافتند. آنگاه آن دو مرد بازگشتند. آنها از کوهستان فرود آمده از معبر رود گذشتند و نزد یوشع پسر نون رسیده او را از هر آنچه برای آنها رخ داده بود آگاه ساختند. اون دو جاسوس قطعاً در بازگشت خودشون این داستان رو با یوشع و بقیه قوم در میون گذاشتند که ما در این شهر با زنی ملاقات کردیم که ایماندار بود. در واقع خدا در قلبش ایمان قرار داده بود. اونها همه داستان رو میگن و در آیه 24 خطاب به یوشع با اطمینان خاطر اعلام میکنن که به راستی خداوند تمامی این سرزمین رو به دست ما داده است. به علاوه همه ساکنان آن زمین از حضور ما گداخته شدند و دلهایشان به لرزه در آمدند. ولی اونها این حقایق رو از کجا میدونستن؟ اونها از کجا می دونستن که همه ساکنان زمین از اونها ترسان و وحشت زده هستن؟ چون راهاب اینها رو به اونها گفته بود. حالا بیاید برگردیم دوباره به اریها. راهاب در اریها الان چه کار می کنه؟ کلام خدا دقیقا به ما نمی گه که به محض بازگشت دو جاسوس راهاب در اونجا مشغول انجام چه کاری بود؟ ولی قطعاً می‌دونیم که او 2 کار رو حتماً انجام داده. اول از همه او با خانواده خودش همه چیز رو در میون می‌گذاره. چون بعدها می‌بینیم وقتی که اسرائیلیان برای تصرف اریها وارد میشن، همه خانواده او در خانه گرد آمده بودن. کلام خدا صریحاً درباره پدر، مادر، برادران، خواهران و همه متعلقات اونها صحبت می‌کنه. دقیقا نمیدونیم آیا خواهرزاده ها و برادرزاده ها و سایر اقوام هم جزو آنها بودن یا نه. ولی ظاهر قضیه نشون میده که عده‌ای در اون خونه جمع شده بودن. مسلماً در حالت عمومی همه این افراد با او در زیر یک سقف زندگی نمی کردن. او حتماً به نزد اونها رفته و اونها رو از همه جریان مطلع کرده بود. راهاب به اونها گفته بود که داوری خدا قریب الوقوعه و خبر خوش اینه که اگر اونها وارد خانه اون بشن، نجات پیدا می کنن. خونه‌ای که به اون ریسمان قرمزی بسته شده بود. ریسمانی که راهاب ایمان داشت ریسمان قرمز رهاییه. ما دقیقا اطلاع نداریم که آیا او در متقاعد کردن خانواده خودش با مشکلی برخورده یا نه. نمیدونیم که اونها در باور کردن این موضوع چه واکنشی نشون دادن. آیا او رو مسخره کردن؟ با او بحث و مجادله کردن؟ ولی به هر حال موضوع اصلی اینه که آنها نیز مثل راهاب میبایستی موضوع رو جدی بگیرن و با ایمان و اعتماد به اون خانه وارد بشن. خونه ای که ریسمان قرمز نجات و رهایی به اون بسته شده بود. دومین کاری که راهاب قطعاً انجام داده این بوده که اون منتظر مونده. راهاب اول ریسمان قرمز رو میبنده، بعد سعی میکنه همه خانوادهش رو از این موضوع مطلع کنه و حالا طناب قرمز رو بسته و در حال انتظاره. راهاب دقیقاً نمیدونه تا کی باید صبر کنه. او خبر نداره که اسرائیلیان کی میان. اون اصلا نمیدونه که در اون طرف رود اردن یعنی جایی که اسرائیلیان اردو زده بودن چه خبره. راهاب فقط میدونه که او به همراه خانواده‌اش باید با ایمان صبر کنن. اونها حتی جرئت نمی‌کنن که خونه رو ترک کنن چون دو جاسوس به اونها گفته بودن که اگر کسی از در خانه اد به کوچه بیرون رود خونش برگردن خودش خواهد بود و ما مبرا خواهیم بود. بنابراین راهاب میبایستی برای آمدن اسرائیلیان آماده میبود. اگرچه نمیدونست که اونها کی خواهند اومد. ما وقتی به داستان اریها و دیوارهای اون میپردازیم معمولاً همه چیز رو از دید یوشع و فرزندان اسرائیل در نظر میگیریم. اما بیایید امروز خودمون رو جای راهاب بگذاریم و همه چیز رو از زاویه دید اون نگاه کنیم. به این منظور از شما دعوت میکنم که به یوشع فصل ششم مراجعه کنید. آیه اول این فصل میگه شهر اریها به سبب بنی اسرائیل کاملاً بسته بود و هیچ کس به آن رفت و آمد نمیکرد. ظاهراً با اینکه هنوز دشمن اصلاً ظاهر نشده، دروازه های شهر اریها کاملاً بسته شدند. انگار که شهر محاصره شده باشه. این نشون میده که اگر چه دشمن هنوز حمله نکرده، ولی اهالی اریها در وحشت و ترس در حال آماده باش هستند. اریها شهری بود که بر روی تپه بنا شده بود و دو دیوار بسیار ضخیم و مرتفع دور تا دور اون رو محصور کرده بودند. از لحاظ انسانی هیچ ارتشی قدرت حمله به این شهر رو نداشت و امنیت این شهر تضمین شده بود. باستانشناسان میگن که اریها احتمالاً یک شهر بسیار قدیمی بوده که تاریخ نشون میده که بارها و بارها در مقابل حملات دشمن ایستادگی کرده و این بار هم انتظار میرفت که در مقابل این دشمن جدید هم از خودشون مقاومت نشون بدن. اما این دفعه ترس و وحشت عظیمی بر اونها مستولی شده و هیچ کس جرأت نمیکنه که به داخل و خارج شهر تردد کنه. در این حال همه راه‌های ورود و خروج به این شهر هم کاملاً بسته شدن. ساکنان شهر اریها در حساب و کتاب خودشون نمیتونن بفهمن که چگونه اسرائیلیان بر اونها پیروزی حاصل خواهند کرد. ولی داستان‌های پیروزمندانه‌ای که درباره اونها شنیدن، دل‌های اونها رو از ترس و وحشت پر کرده. بالاخره روز موعود فرا میرسه. شاید چند روز بعد از بازگشت جاسوسان، یک هفته یا دو هفته، دقیقا نمیدونیم. ولی بالاخره یک روز صبح زود راهاب صدایی میشنوه. صدای نواختن شیپورها. این شیپورها شوفار نام داشت که از شاخ قوچ ساخته میشد و صدای موسیقی دلنوازی اصلا نداشت. شوفار سازیه که صدای خشن و ناهنجاری داره. و حالا تصور کنید که 7 عدد شوفار در حال نواختن هستند. حالا میشه تصور کرد که راهاب خانواده خودش رو صدا میزنه که بیایید، بیایید از پنجره بیرون رو نگاه کنید. اگه به یاد داشته باشید خونه راهاب بر روی دیوار بنا شده بود و از درون پنجرهش میتونست به بیرون شهر نگاه کنه. او اسرائیلیان رو میدید. همونهایی که شهر اریها در انتظار اونها بود. اونها داشتن نزدیک میشدن و به دور دیوار بیرونی شهر که حدود 14 متر ارتفاع داشت و پنجره راهاب بر روی اون قرار داشت در حال مانور دادن بودن. این مثل این بود که از پنجره طبقه چهارم یا پنجم یک ساختمان به سربازانی که در پایین در حال رژه هستن نگاه کنی. راهاب احتمالاً ابتدا سربازان مسلح رو میبینه، بعد هفت مرد رو میبینه که همگی لباس مشابهی پوشیدن. اونها در واقع کاهنانی بودن که این شیپورها رو مینواختن. در پشت سر اونها چهار مرد دیگه به چشم میخوردن که صندوقچه ای رو با چوبهایی که در دو طرف اون وصل شده بود بر دوش خودشون حمل میکردن. ما میدونیم که این جعبه صندوقچه پیمان بود که نشانه حضور خدا بود. پشت سر اونها هم سرباز محافظ دیگری در حال گام برداشتن بود. اما اونها در این رژه کاری با اسلحه خودشون ندارند. هیچ حرفی نمیزنند و کاملا سکوت کردند. تنها کاری که میکنن نواختن این شیپور هاست. راهاب و بقیه در تعجبند که خدای اسرائیل چجوری میخواد این شهر رو به تصرف خودش در بیاره. شاید حتی افرادی که پایین رژه میرفتن هم متحیر بودن. چگونه این شهر رو ما تصاحب خواهیم کرد؟ اونها با چشم خودشون اون دیوارهای مرتفع سنگی رو میدیدن و هزار و یک جور سوال در ذهن اونها پیش میومد که ما چطور از پس اینها برخواهیم اومد؟ خدا چطور از ما محافظت میکنه؟ خدا چطوری راه با خانوادش رو نجات خواهد داد؟ و اسرائیلیان شش روز به دور شهر رژه رفتن. ولی اهالی شهر اریها در طول این شش روز از خودشون هیچ واکنشی نشون نداده بودن. چرا اهالی شهر اریها تا به حال در طول این شش روز از بالا بر اسرائیلیان حتی نیزه و سنگ پرتاب نکردن؟ از لحاظ انسانی جوابی برای این موضوع وجود نداره. ولی اون چه بر ما روشن اینه که خدا از قوم خودش محافظت کرده بود و اجازه نداده بود که اهالی اریها هیچ حرکت حمله ای از خودشون نشون بدن. اریها شهر بزرگی نبود. همه مساحت اون شاید چیزی حدود 5 کیلومتر مربع و جمعیت اون چیزی حدود 1200 نفر بود. از اونجایی که این شهر شمال و جنوب کنعان رو به هم وصل می کرد، احتمالاً 1000 نفر هم به عنوان مسافر در اون ساکن بودن. بر حسب مساحت شهر، شاید فقط حدود 30 دقیقه طول می کشید تا یک دور کامل به دور دیوار بیرونی شهر طواف کنن. و حالا راهاب دچار چه نوساناتی در احساساتش می شد. از یک طرف اون می دونست که به زودی همه افرادی که در شهر سالها با اونها بزرگ شده بود تحت داوری خدا قرار خواهند گرفت. اون می دونست همه اونها خواهند مرد چون به خدای حقیقی ایمان نداشتن. اونها هم مثل راهاب درباره عظمت این خدا شنیده بودند ولی او رو رد کرده بودند. از طرفی راهاب برای خود و خانوادهش خیلی خوشحال بود و درونن به نجات خودش اطمینان داشت و همه اینها باعث شعف و شادی بی انتهای او بود. اما الان در حال حاضر نمیدونست که چه اتفاقی داره میافته. او هر روز میدید که گروه رژه روندگان شیپورها رو مینوازند بدون اینکه چیزی بگن، در سکوت یک دور به دور شهر میگردن و بعد اونجا رو ترک میکنن و به اردوگاه خودشون باز میگردن. راهاب ناامید و سرگردان متحیر بود که اینا چی کار دارن میکنن؟ تا به کی این رژه ها طول خواهد کشید؟ این دیگه چه مدل تاکتیک جنگیه؟ او هر صبح بیدار میشد، صدای شیپورها رو میشنید و دوباره روز سوم، روز چهارم، روز پنجم و همینطور این بازی ادامه داشت. به نظر شما آیا حق نداشت شک و تردید به خودش راه بده؟ واقعا نمیدونیم که آیا او شک کرد یا نه. ولی این رو میدونیم که در این چنین اوقات بهت و سرگردانی خدا دلهای ایمانداران خودش رو از فیض و اطمینان پر میکنه. تنها چیزی که راهاب میتونست بر اون تکیه کنه سخنان و قولهایی بود که دو جاسوس به او گفته بودن. اونها گفته بودند خدا این زمین رو به ما داده و ما دوباره برخواهیم گشت. اونها قول داده بودند که او و خانوادش رو نجات خواهند داد. امروز ما در دنیای زندگی می‌کنیم که بسیاری بر ضد خدای زنده حقیقی یعنی عیسی مسیح ایستادن. اما کلام خدا میگه که روزی این دنیا تحت داوری خدا قرار خواهد گرفت. اما 2000 سال پیش خدا به صورت عیسی مسیح بر زمین ظاهر شد تا با این دنیای سقوط کرده گناهکار ملاقات کنه. درست مثل دو جاسوسی که با راهاب فاحشه این زن گناهکار ملاقات کردند. او به دنبال ماست تا به ما بگه چطوری از این داوری مهلک و وحشتناک نجات پیدا کنیم. او مجازات داوری ما رو بر خودش گرفت. او جان خودش رو بر صلیب قربانی کرد و خون او ریخته شد تا مثل طناب قرمز راهاب ما رو نجات بده. کار مسیح بر روی صلیب برای این بود که فرصتی به ما داده بشه تا در او پناه ببریم و از داوری آینده که در حال آمدن بود رهایی پیدا کنیم. مسیح سپس به آسمان رفت. ولی اون نیز مانند اون دو جاسوسی که راهاب رو ترک کردند به ما قول داده که روزی باز خواهد گشت. جاسوسان به راهاب نگفتند که چه زمانی باز خواهند گشت. مسیح هم به ما نگفته که چه زمانی برمیگرده، اما او به ما قول داده که باز خواهد آمد. گاهی اوقات ما همانند راهاب منتظریم، ولی میبینیم هیچ اتفاقی نمیافته و خدا هیچ کاری نمیکنه. گاهی اوقات حتی شک میکنیم که آیا واقعا مسیح خواهد آمد؟ خیلی طولانی به نظر میاد. همه ما رو مسخره میکنن و عده کمی مثل ما فکر میکنن. ولی نکته مهم اینه که ما ایمان خودمون رو مثل راها بر آنچه که به ما قول داده شده بنا میکنیم. مسیح قبل از بازگشتنش گفت خواهم آمد. اگر به فصل ششم کتاب یوشع دوباره مراجعه بکنیم، از آیه 15 به بعد میخونیم: روز هفتم سپید دم برخواسته، این بار هفت بار شهر را دور زدند. اما در مرحله هفتم، وقتی که کاهنان شیپور خود را به صدا درآوردند، یوشع به مردم گفت: فریاد کنید، زیرا خداوند این شهر را به ما داده است. شهر و همه چیزهایی را که در آن است به عنوان قربانی برای خداوند از بین ببرید. اما به راهاب فاحشه و خانواده او که به جاسوسان ما پناه داد آسیبی نرسانید. و در آیه 20 ادامه میده: وقتی شیپورها را نواختند، همه مردم فریاد برآوردند. همین که صدای فریادشان بلند شد، دیوارهای شهر فرو ریختند. آنگاه سپاهیان اسرائیل همگی یک راست به داخل شهر رفتند و آن را تسخیر کردند. این تنها سایه ای از داوری الهی که در انتظار این دنیای گناهکاره. ولی این دیوارها چجوری فرو ریختن؟ این جز معجزه چیز دیگری نبود. فرو ریختن دیوارها از یک طرف بسیار حیرت انگیزه. اما اونچه که توجه منو به خودش جلب میکنه و برای من بیشتر از فرو ریختن دیوارها حیرت انگیزه، اینه که دیواری که خانه راهاب بر اون بنا شده بود پا بر جا باقی مانده بود. و این معجزه‌ایه که در نجات هر یک از ما اتفاق میفته. در کتاب عبرانیان فصل هفتم آیه 25 میخونیم: او قادر است آنانی را که از طریق وی نزد خدا آیند نجات بی نهایت بخشد. نجات بی نهایت بخشد. اگر دوباره به یوشع فصل ششم مراجعه کنیم، میبینیم که میگه: آنگاه هر آن چه را که در شهر بود، از زن و مرد و پیر و جوان تا گاو و گوسفند و الاغ، همه را به دم شمشیر به نابودی کامل سپردند. اما یوشع به دو مردی که زمین را جاسوسی کرده بودند گفت: به خانه آن روسبی بروید و طبق سوگندی که برایش خوردید، او را با همه بستگانش از آنجا بیرون آورید. پس آن دو جوان جاسوس داخل شده، راهاب را با پدر، مادر و برادران و خواهران و هرچه داشت بیرون آوردند و همه خیشان او را بیرون از اردوگاه اسرائیل جای دادند. راهاب و خانوادهش می بایستی موقتاً به خارج از اردوگاه منتقل می شدند، چرا که از لحاظ شریعت اسرائیل ناپاک محسوب می شدند. راهاب غریبه بود که از فرهنگ ناپاک بت پرستی می اومد. او بایستی مراسم تطهیر و پاک شدن رو انجام می داد. اما در آیه 24 خواهیم دید که او همیشه بیرون از اردوگاه باقی نماند، بلکه جزی از خانواده خدا شد و به اونها پیوست. آیه 24 میگه: آنگاه شهر را با هر آنچه در آن بود سوزاندند. یوشع راهاب روسبی و خانواده و همه متعلقانش را زنده نگاه داشت و او تا به امروز در میان اسرائیل ساکن است، زیرا مامورانی را که یوشع برای جاسوسی به اریها فرستاده بود پنهان ساخت. ولی حالا سوال دیگری که پیش میاد اینه که چرا خدا بقیه شهر رو این چنین به نابودی کامل سپرد؟ باید به یاد داشته باشیم که مردم اریها همگی همون داستانهایی رو که راهاب درباره خدای حقیقی شنیده بود، شنیده بودند. اما همه اشخاص آن شهر به جز راهاب و خانوادش تاریکی رو بر نور ترجیح دادند و فرصتی رو که خدا سالهای سال به اونها بخشیده بود تا با توبه و ایمان به سوی خدای حقیقی بازگشت کنن رد کردند. گناهان راهاب کمتر یا کم رنگتر از بقیه اهالی شهر اریها نبود. اما او ایمان آورد و خدا او را نجات داد. خدا از داوری و مجازات شخص شریر خوشحال نمیشه. او در واقع خداییه که خیلی صبر میکنه و فرصت میده. این عدالت خداست که او رو وامی داره که شریران رو مورد داوری و مجازات ابدی قرار بده. ولی او منتظره که بر گناهکارانی که با ایمان به سوی او باز میگردند و توبه میکنند، رحم و شفقت نشون بده. بنابراین خدا قبل از اینکه اریها رو نابود کنه و کنعان رو مورد داوری هولناک خودش قرار بده، رحمت خودش رو به اونها نشون داده بود. راهاب نمونه ای از این رحمت الهی بود. او رحم و شفقت خودش رو به زنی گناهکار که اصلاً لایق رحم الهی نبود نشون داده بود. راهاب هم مثل بقیه کنعانیان مستحق زنده موندن نبود. خدا گفته بود که همه اونها تحت داوری او قرار دارن. ولی راهاب فقط به خاطر اینکه کنعانی بود مستحق مرگ نبود. او به خاطر اینکه یک انسان گناهکار بود لایق داوری و مرگ بود. همونطور که در کتاب رومیان فصل 3 آیه 23 میخونیم، مزد گناه مرگ است. و این فقط مربوط به گناه فاحشگی نیست. گناه به هر مدلی که ظاهر بشه مزدش مرگه. و حالا ما که در زمان عهد جدید زندگی میکنیم، ما که پیغام انجیل و خبر خوش نجات به گوشهامون رسیده و امروز کلام خدا به صورت مکتوب در دست ماست، توسط این کلام ما با کار مسیح بر روی صلیب آشنایی داریم. ما درباره خون مسیح شنیدیم. راهاب هیچیک از این امتیازات رو نداشت. او به آینده نگاه می کرد و با ایمان به واقعه صلیب که هنوز اتفاق نیفتاده بود امید بسته بود. ایمانداران عهد عتیق به واقعه صلیب که قرار بود در آینده اتفاق بیفته ایمان می آوردند و نجات پیدا می کردند. و ایمانداران عهد جدید به واقعی که 2000 سال پیش اتفاق افتاد ایمان میارند و نجات پیدا میکنند. بعضی از ما ممکنه که پیغام انجیل رو بارها و بارها شنیده باشیم، اما هیچ وقت توبه نکردیم و زندگی خودمون رو تسلیم مسیح نکردیم و هنوز ایمان نیاوردیم. ممکنه که ما آدم بسیار مذهبی باشیم، ولی اگر ما خود مسیح رو نداشته باشیم، داوری خدا در انتظار ماست. کلام خدا میگه که داوری خدا بسیار نزدیکه و اگر ما به مسیح ایمان نداشته باشیم هلاک خواهیم شد. ما از امتیازاتی برخوردار هستیم که راهاب برخوردار نبود. ما کلام خدا رو در دسترس داریم که به طور نمونه در دوم پتروس فصل 3 میگه این آسمان و زمینی که اکنون میبینید به وسیله همان کلام خدا نگاه داشته میشود تا روزی که بدکاران داوری خواهند شد و به کیفر خود یعنی هلاکت خواهند رسید در آتش نابود شود. در واقع این آیه میگه که زمین و آسمان مثل اریها در آتش نابود خواهند شد. اونها نگاه داشته شدند تا روز داوری و نابودی بدکاران. در همین فصل کلام خدا ادامه میده که بسیاری تمسخرکنان میگویند پس چه شد وعده آمدن او؟ چه داوری ای؟ پس چرا هیچ وقت این داوری ظاهر نمی شود؟ اما پتروس پاسخ این سوال رو اینطور میده. ای عزیزان، از این نکته غافل مباشید که نزد خداوند یک روز همچون 1000 سال است و 1000 سال همچون یک روز. برخلاف گمان برخی، خداوند در انجام وعده‌اش تأخیر نمی ورزد، بلکه با شما بردبار است، چون نمی خواهد کسی هلاک شود، بلکه می خواهد همگان به توبه آیند. اما روز خداوند یعنی روز داوری چون دوست خواهد آمد که در آن آسمان‌ها با غریوی مهیب از میان خواهد رفت و اجرام آسمانی سوخته شده فرو خواهد پاشید، زمین و همه کارهای روی آن عیان خواهد شد. در زمان نوح هم سیل اومد و همه زمین و ساکنان اون نابود شدند. نوح و خانوادش به کجا پناه بردند؟ اونها وارد کشتی شدند. بله، اونها به جایی که خدا به اونها گفته بود وارد شدند و پناه بردند. جایی که پناهگاه امنی از اون طوفان سهمگین هلاک کننده بود. جایی که اونها رو از هلاکت حتمی نجات داد. در اولین فصح هم، فرشته مرگ همه پسران نخست‌زاده مصری رو که در خانه‌های مصری بودن هلاک کرد. اما اسرائیلیان وارد خانه‌های خودشون شدند. خانه‌هایی که خون بره رو بر سردر خودشون زده بودند. فرشته مرگ با دیدن خون از کنار خانه‌های ایشان گذشت. اونها به خاطر اون خون از هلاکت و داوری نجات پیدا کردند، چرا که به اون خون پناه بردند. دیوارهای اریها همه فرو ریختند و این تصویری از هلاکت و داوری بود. اما راهاب و خانواده‌اش به کجا پناه بردند؟ به خونه‌ای که طناب قرمز رهایی بر اون بسته شده بود. و سوال مهمی که امروز برای من و شما مطرحه اینه که در آن روز به کجا پناه خواهیم برد؟ من و شما در آن روز به کجا پناه خواهیم برد؟ آیا خانه دل شما مثل خانه راهاب در میان خرابه‌های حاصل از داوری خدا محکم و استوار باقی خواهد موند؟ یوشع برای راهاب نقش نجات دهنده‌ای رو داشت که راهاب و خانواده‌اش رو نجات داد. اما همون یوشع برای سایر اهالی شهر نقش داوری رو ایفا می‌کرد که فرمان داوری به هلاکت رو صادر کرد. و این همون نقشیه که مسیح در زندگی‌های ما داره. خبر خوش انجیل اینه که هر کس که به مسیح این ریسمان قرمز رهایی ایمان بیاره، هلاک نخواهد شد، بلکه نجات خواهد یافت. عزیزان، پناهگاه شما چیه؟ آیا شما به مذهب خودتون دل بستید؟ به کلیسا و حضور مرتب در اون؟ به کارهای نیکو و خیر و ثواب خودتون؟ به شخصیت و اخلاق خوب خودتون؟ به زمینه مذهبیتون؟ پناهگاه شما چیه؟ پیغام کلام خدا اینه که هیچ یک از اینها ملجا و پناهگاه مطمئنی نیست. عزیزان، به سوی مسیح بدوید. به او و کاری که او بر روی صلیب برای شما انجام داد پناه ببرید. خداوندا، باشد که امروز هدیه نجات از سوی تو به بسیاری از شنوندگانی که امروز این برنامه رو شنیدند عطا بشه. متشکریم برای قدرت خون مسیح. به تو پناه میبریم ای مسیح. آمین.
داستان راهاب به راستی داستان انجیل، داستان رهایی و آمرزش الهیه. ممکنه شما در سری برنامه‌های راهاب و ریسمان قرمز رهایی به خودتون بگید گناهان من به بدی گناه راهاب نیست. من فاحشه نیستم. از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه آینده نیز با ما همراه بشید تا ببینیم که چقدر همه ما به فیض و رحم خدا نیازمند هستیم. آنچه در این برنامه‌ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می‌شود، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما می‌رسد. ترجمه و تهیه این برنامه‌ها حاصل همکاری دو مؤسسه دل‌هایمان احیا کن و راستی می‌باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه‌ها می‌توانید به بخش فارسی تارنماهای www.revivourhearts.com، www.factministries.org، www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.